دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های ارشد افغانستان در کابل دیدار کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید هنوز حکمی برای نازنین زاغری صادر نشده است. زمین لرزه کوهبنان در استان کرمان 42 مصدوم بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که روز پنجشنبه در سفری اعلام نشده به افغانستان رفت، علاوه بر دیدار با سربازان آمریکایی، با مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام از نبرد آنها برای آزادی تمجید کرد و همزمان به پاکستان هشدار داد پناهگاه گروه‌های تندرو نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مایک پنس ارشدترین مقام دولت ترامپ است که به افغانستان سفر می‌کند. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال حاضر اندکی بیش از 14,000 نفر است که اصلی‌ترین ماموریت آنها مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان است. یک روز پس از آنکه وکیل و خانواده نازنین زاغری از احتمال آزادی قریب الوقوع این شهروند ایرانی بریتانیایی خبر دادند، یک مقام قضایی ایران ضمن رد این خبر از دادگاه جدید برای خانم زاغری خبر داد. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز جمعه به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری به جز پرونده محکومیت پرونده دیگری دارد که هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده و ما نمیتوانیم پیش داوری و اظهار نظر کنیم. مسئولان قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده بودند به 5 سال حبس محکوم کردند، اما ماه گذشته در پی اظهارات بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در کمیته‌ای در پارلمان آن کشور، خانم زاغری بار دیگر به دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به تهران که حدود 10 روز پیش انجام شد درباره او با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرد. و به گفته یه مقام های استان کرمان، زمین لرزه 5.2 ریشتری که عصر پنجشنبه در حوالی شهر کوه بنان در این استان روی داد 42 مصدوم بر جای گذاشت و بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 20 پس لرزه در پی داشته است. محمد صابری از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه زلزله 5 مصدوم مستقیم و 37 مصدوم غیر مستقیم داشته گفت در حال حاضر تنها 1 مصدوم در بیمارستان بستری است و بقیه ترخیص شدند. همچنین به گفته رضا فلاح مدیر هلال احمر کرمان تاکنون 60 چادر در منطقه زلزله زده توزیع شده است. پس از زمین لرزه استان کرمانشاه که حدود 40 روز پیش روی داد و 574 کشته بر جای گذاشت، زلزله های دیگری در استان کرمان، تهران و البرز روی داده است. و اما بعد از شنیدن خبرها سری بزنیم به گزارش های این بخش خبری. بعد از حکم قوه قضاییه برای حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد، روز گذشته نیز وکیل علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، هم اعلام کرد که آقای جوانفکر به اتهام توهین به دادستان تهران و نوشتن مطالب انتقادی علیه مقام‌های قضایی در فضای مجازی به 6 ماه حبس و 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمود احمدی نژاد و برخی از یاران نزدیک او در چند ماه گذشته به شدت عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند و رئیس این قوه را قاصب و فاقد مشروعیت خواندند. در مقابل نیز مقام‌های ارشد قوه قضاییه احمدی نژاد را به دروغگویی، گندگویی، هرز زبانی و خودبینی متهم می‌کنند. اما در این بین سکوت رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از همه معنادار شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جدال چند ماهه محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر همچنان با سکوت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای ادامه دارد. حتی زمانی که محمود احمدی نژاد تعابیر بسیار تندی علیه رئیس قوه قضاییه بیان کرد و صادق لاریجانی را قاصب و فاقد مشروعیت خواند.
حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه‌های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه.
محمود احمدی نژاد از منصوبان آیت الله خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و صادق آملی لاریجانی نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضاییه است. با این وجود آیت الله خامنه ای در این جدال پرسر و صدا که به صحنه عمومی و سیاسی کشور کشیده تا کنون و به طور علنی جانب هیچ کدام را نگرفته است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
به نظر میرسه که هزینه سکوت آیت الله خامنه ای بسیار کمتر از هزینه ورود او به این مناقشه است، به خاطر اینکه دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هست و هر دو مورد حمایت او هستند و حساسیت جامعه روشون زیاده. به ویژه یکی از این دو طرف کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی و اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته. از اون مهمتر این که اگر آیت الله خامنه ای بخواد در این مناقشه ورود بکنه، نمیتونه طرف یکی از این دو رو بگیره. به عبارت دیگه، چه بسا آقای خامنه ای ترجیح میده که در این مناقشه نهایت مبهمی تو ذهن جامعه نقش ببنده، یعنی جامعه ندونه که به این پرونده آیا رسیدگی شده یا تحت تأثیر مناقشه میان دو نفر سرنوشتش مبهم مونده یا یه تصویه حساب شخصی شده. به خاطر اینکه اگر ثابت بشه به لحاظ حقوقی در دادگاه که آقای احمدی نژاد دارای فساد گسترده مالی بوده دولتش، مطلقاً به سود آیت الله خامنه ای است به خاطر حمایت‌های گسترده‌ای که از او کرده و او رو جامعه و افکار عمومی ممکنه متهم اصلی این پرونده‌های فساد بدونن به خاطر حمایت‌های فراگیرش.
بخش مهمی از مجادلات کلامی بین احمدی نژاد و قوه قضاییه بر سر پرونده حمید بقائی معاون اجرایی دولت دهم علنی‌تر شده. آقای بقائی پس از بازداشت 7 ماه روز چهارشنبه به اتهام‌های مالی و احتراز و همچنین توهین در مجموع به 63 سال زندان محکوم شد که به گفته رئیس دادگستری تهران اشد مجازات او در دادنامه اجرا می‌شود. بر اساس آنچه که خود حمید بقائی از حکمش منتشر کرده، اشد مجازات یکی از اتهام‌های او 15 سال زندان است. صدای حمید بقائی علیه قوه قضاییه:
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. می‌دونیم کجاهاتون می‌سوزه و می‌دونیم که زودی هم سرنگون می‌شیم.
محمود احمدی نژاد در هفته‌های گذشته درباره عملکرد قوه قضاییه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که تاکنون جوابی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره این نامه منتشر نشده. با وجود این، احمدی نژاد در فایل تصویری جدیدی که در روزهای اخیر منتشر کرد، این بار با قاصب و غیر مشروع خواندن رئیس قوه قضاییه، عملاً بخشی از نوک انتقادات خود را به سوی رهبر جمهوری اسلامی کشاند. محمد علی توفیقی، تحریرگر سیاسی در پاریس:
تصور میکنم که آقای احمدی نژاد با رفتارش، با این اعتراض‌ها، نامه‌ها و فیلم‌ها، آقای خامنه‌ای رو در یک شرایط آچمز قرار داده. یعنی اگر الان آقای خامنه‌ای مستقیما وارد بشه و با احمدی نژاد برخورد بکنه، خب همون خاصی هستش که احمدی نژاد می‌خواد از خودش یک قهرمان بسازه، یک در واقع رابین هودی بسازه که برای فقرا داره با ظلم سیستم مبارزه می‌کنه. آقای خامنه‌ای متوجه این قضیه هست، به همین دلیل داره صبر می‌کنه، کما اینکه در موارد گذشته هم ما دیدیم آقای خامنه ای در چنین مسائلی مستقیم وارد نمیشه. اما به نظر من آقای خامنه ای اون مهاری رو که بر قوه قضاییه در مورد احمدی نژاد داشته احتمالاً اون رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد از این بعد با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد. یعنی آقای خامنه ای با توجه به اینکه احمدی نژاد آقای خامنه ای رو خطاب قرار داده، من دیدگاهم اینه که وقتی ادعا میکنه رئیس قوه قضاییه از عدالت ساقطه، مفهومش اینه که آقای خامنه ای اصرارش بر ماندن رئیس قوه قضاییه او را هم از عدالت ساقط کرده. بنابراین این قضیه یک مقداری پیچیده شده، ولی من تصور میکنم که صبر آقای خامنه‌ای به خاطر این هستش که دستگاه قضایی با روند معمولی با احمدی نژاد برخورد بکنه و در نهایت نمیخوان در بازی احمدی نژاد اینها بازنده بشن، بلکه میخوان با اون روند جلو برن که احمدی نژاد رو در موقع مقتضی باهاش برخورد بکنن.
مجادله کلامی احمدی نژاد از زمان ریاست جمهوریش با برادران لاریجانی، یعنی رؤسای قوای قضاییه و مقننه، شروع شد. به ویژه در بهمن ماه سال 91 و در زمانی که با کمک سعید مرتضوی، رئیس وقت تأمین اجتماعی، نسبت به باقر لاریجانی، دیگر برادر لاریجانی ها، نواری از راندخاری او ضبط کرد و در مجلس به نمایش گذاشت. اما در آن زمان آیت الله خامنه ای وارد ماجرا شد و به طور علنی به هر دو طرف تذکر داد و گفت فعلا نصیحت می کنم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. اما از ایران به اسپانیا بریم، جایی که انتخابات پارلمانی منطقه کاتالونیا از صبح روز پنجشنبه در حال برگزاری است. انتخاباتی که صحنه قدرتنمایی طرفداران و مخالفان جدایی این منطقه از اسپانیا است. این انتخابات دو ماه پس از اعلام استقلال نافرجام کاتالونیا از اسپانیا برگزار می شود. پس از همه پرسی 9 مهر امسال که به اعلام استقلال کاتالونیا منجر شد، دولت مرکزی اسپانیا با غیرقانونی خواندن همه پرسی رهبران جدایی طلبان را تحت تعقیب قضایی قرار داد، دولت و پارلمان محلی را منحل کرد و به طور مستقیم اداره این منطقه را در دست گرفت. همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با آرش بهمنی، روزنامه‌نگار در شهر بارسلون.
خب از صبح که انتخابات مهلت رأی‌گیری آغاز شده، مردم تو انتخابات شرکت کردن. بر اساس آماری که تا الان منتشر شده، درصد مشارکت خوبی بوده. شاید پیش‌بینی نمی‌شد که تا این حد مردم در انتخابات شرکت کنن. گرچه تا ساعت 8 تا انتخابات ادامه داره و در نهایت ببینیم که چند درصد با جدی شرایط شرکت خواهند کرد در انتخابات.
نتایج رو چه وقت قرار هست که اعلام کنند؟
نتایج رو معمولاً چند ساعت بعد از پایان رأی‌گیری اعلام می‌کنن، یعنی احتمالاً ساعت 8 که انتخابات اگر تمام بشه و تمدید نشه، میشه انتظار داشت که تا نیمه شب یا ساعت اولیه بامداد فردا نتایج اعلام بشه.
آقای بهمنی، چرا انتخابات این دوره منطقه کاتالونیا اینقدر حساس شده و از اون به عنوان حساس ترین انتخابات دست کم یک دهه گذشته در اون منطقه ازش نام میبرند؟
واقعیتش اینه که در چند ماه اخیر دست کم دو تا اتفاق خیلی مهم در کاتالونیا افتاده. اتفاق اول برگزاری یک رفراندومی بود برای اینکه آیا کاتالونیا از اسپانیا جدا بشه یا خیر در اکتبر، و بعد از اون هم اقدام دولت مرکزی اسپانیا برای لغو خودمختاری کاتالونیا و انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس. بعد از اون هم بعضی از رهبران اعضای دولت کاتالونیا بازداشت و زندانی شدن و این طبیعتاً باعث شد که نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها و تظاهراتی در کاتالونیا برگزار شه. الان انتخابات فعلی کاتالونیا عملاً تبدیل شده به رویارویی موافقان و مخالفان استقلال کاتالونیا از اسپانیا. موافقان و مخالفانی که بر طبق نظرسنجی خیلی فاصله زیادی هم با هم ندارن و عموما درصدها خیلی نزدیک به هم هست در این زمینه. در نتیجه این باعث شده که از طرفی استقلال طلبها معتقدند که در صورت پیروزی باز هم به همون شیوه سابق ادامه خواهند داد و تلاش میکنن که کاتالونیا رو مستقل کنن، در این حال که طرفداران اتحاد اسپانیا میگن که تلاش خواهند کرد که اقداماتی رو انجام بدن که استقلال طلبان کاتالونی نفوذشون در منطقه کمتر شه. به همین دلیل و این درگیری و تنشی که میشه گفت بین دو طرف وجود داره، عملاً باعث شده که این انتخابات خیلی حساسی بشه برای هر دو طرف و طبیعتاً برای خود اسپانیا.
آقای بهمنی، در صورت به دست نیاوردن حداکثر آرا از سوی هر کدوم از این احزاب شرکت کننده، وضعیت چگونه پیش خواهد رفت؟
مسئله مهمی که وجود داره، یکی بحث کسانی است که مردد هستن در انتخابات و بعد احزاب و گروه‌های ائتلافی کوچکتری که خیلی با دو جریان اصلی استقلال طلب یا طرفدار موندن در اسپانیا ائتلاف نکردن. گروه‌هایی که مثلا شهردار بارسلون هم از این گروه هست، گروهی که طرفدار برگزاری رفراندوم در کاتالونیا هستن اما در این حال مخالف جدایی کاتالونیا از اسپانیا، یا به طور مثال با اعمال اصل 155 قانون اساسی و لغو خودمختاری کاتالونیا مخالف بودن. اگر هیچ کدوم از دو تا گروه عمده‌ای که در انتخابات الان حضور دارن رأی نیارن، باید دید که این گروه‌های کوچکتر مثل حزب سوسیالیست، باید دید که تعداد کرسی اونها چطور خواهد بود و آیا گروه پیروزی که اکثریت رو نبرده میتونه با اونها به توافق برسه و ائتلاف کنه برای تشکیل دولت یا خیر.
آقای بهمنی، وضعیت کارلوس پوچدمون چگونه خواهد شد؟ چقدر نتایج این انتخابات میتونه تاثیر بذاره بر سرنوشت این رهبر شناخته شده استقلال کاتالونیا که الان در بلژیک در تبعید خودخواسته به سر میبره؟
خود آقای پوچدمون به هر حال از نامزدهای این انتخابات است و ائتلافشون هم یکی از ائتلافهای مهم در این انتخابات حضور داره. آقای پوچدمون خودشون گفتن که در صورت پیروزی حامیان جدایی کاتالونیا از اسپانیا، دولت و دادگاه قوه قضاییه اسپانیا باید اتهاماتی رو که متوجه این افراد کرده است از بین ببره و پرونده رو ببنده. گرچه هنوز دولت و قوه قضاییه اسپانیا خیلی اظهار صریحی در این زمینه نکردند، ولی میشه انتظار داشت که در صورت پیروزی آقای پوچدمون و بقیه از حزبشون که حالا زندانی هستند یا با اتهام پیش از این مواجه بودن، دست کم تا موقعی که احتمالاً در قدرت هستن و اتفاقهای جدیدی رخ نده، بتونن وارد کاتالونیا بشن و احتمالاً بدون مشکل کارشون ادامه بدن.
با پایان گفتگوی همکارم رضا جمالی با آرش بهمنی، روزنامه‌نگار در شهر بارسلون، به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم. اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.